نهای تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های تاریخ. واعظ قزوینی، مدیر روزنامه رعد قزوین که برای امتیاز نشریه خود به تهران آمده و راهی مجلس شورای ملی بود، به صورت اشتباهی به جای ملک و شعرهای بهار ترور شد و به قتل رسید. در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره این ترور اشتباهی را می شنوید. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. دوران حکومت رضاخان پهلوی شاهد ترورهای بسیاری بود. یکی از دردناکترین این ترورها کشتن واعظ قزوینی بود. ترور وی تنها به خاطر شباهت چهره او با ملک و شعرهای بهار رخ داد. بهار محکوم به مرگ شده بود و قزوینی به جای وی توسط آدمکشان رضاخان کشته شد. این حادثه یک روز قبل از تصویب طرح انقراض سلسله قاجار در مجلس شورای ملی، یعنی 8 آبان 1304 اتفاق افتاد. در زمانی که رضاخان خود را برای تاجگذاری آماده می کرد، غیر مستقیم نمایندگان مخالف انقراض حکومت قاجار را به مرگ تهدید کرده بود. در روز رأی‌گیری مأموران محافظ مجلس موظف شده بودند از خروج نمایندگان جلوگیری کنند تا مجلس از اکثریت نیفتد. حتی در بخش تماشاچیان نیز مأموران مسلحی مستقر شده بودند تا مراقب اوضاع بوده و از هر پیش آمد غیر مترقبه‌ای جلوگیری کنند. ملک الشعرای بهار که در سال 1302 از سوی مردم ترشیز و کاشمر به مجلس پنجم راه یافته بود، در مخالفت با رضاخان در کنار سید حسن مدرس قرار گرفته بود. او در غروب روز 8 آبان 1304 نطق تندی علیه رضاخان که در آن زمان نخست وزیر بود ایراد کرد و از تلاشهایی که برای تحکیم اقتدار رضاخان در مجلس صورت می گرفت انتقاد کرد. پس از نطق ملک الشعرای بهار، او مورد غضب رضاخان قرار گرفت و دستور اعدامش صادر شد. خود بهار در خاطراتش نقل می‌کند که قبل از آن که نطق کنم، یکی از پادوهای اکثریت به من نزدیک شد و گفت پس از نطق نایست و زود برو. من نیز پس از نطق نایستادم، زیرا معلوم بود طرفداران رضاخان چه برنامه‌ای داشتند. من رفتم، اما نه از مجلس بیرون، بلکه در اتاقی تنها نشسته و سیگاری آتش زده بودم و به اوضاع کشور و آتیه مملکت و آتیه خود فکر میکردم. آنها فکر کردند من بیرون رفتم تا بگریزم. در همین موقع واعظ قزوینی مدیر روزنامه نصیحت قزوین از قزوین برای اقدام در رفع توقیف روزنامه‌اش به تهران آمده بود. او به صورت اتفاقی در آن شب به مجلس آمده و یک برگ ورود به پارلمان را تحصیل کرده بود. قزوینی پس از گرفتن برگ ورودی به آبدارخانه مجلس رفت و مشغول خوردن چای بود و پس از صرف چای از آبدارخانه خارج شد که به طرف پارلمان برود. قیافه واعظ قزوینی بیشباهت به ملک و شعرهای بهار نبود. طرز لباس و قد نسبتاً بلند او از دور به ملک و شعرها شبیه بود و این شباهت باعث رخ دادن فاجعه ای شد. دستور داده شده بود که کلک ملک و شعرها را بکنند. همین که واعظ قزوینی نزدیک در بهارستان رسید که از مجلس خارج شده و به طرف در سرسرای پارلمان برود و داخل جلسه شود، تروریست ها دست به کار شده چند تیر به او شلیک کردند. یکی از تیرها به گردن واعظ اصابت کرد. بیچاره واعظ که از همه جا بیخبر بود، در حالی که خون از گردنش جاری بود، به طرف مدرسه سپهسالار پا به فرار گذاشت. تروریست ها در تعقیب او شروع به دویدن کردند. جلوی در مدرسه سپهسالار پله‌ای بود که واعظ در آن حال نتوانست تشخیص دهد و به زمین خورد. تروریست‌ها رسیدند و با چاقو مشغول بریدن سر واعظ شدند. هنوز سر او را جدا نکرده بودند که به اشتباه خود پی بردند. در همین موقع رضاخان سردار سپه در سفارت فرانسه مهمان بود. فوری به او تلفن کردند و گفتند که ملک الشعرا کشته شد. سردار سپه هم نتوانست صبر کند تا خبر کامل چگونگی قتل ملک الشعرا به او برسد و به اطرافیان خود گفت که ملت جلوی بهارستان ملک الشعرا را کشتند. مدتی بعد رضاخان از چند نفر از نماینده‌ها که تازه به مهمانی سفارت فرانسه رسیده بودند سوال کرد که ملک الشعرا را چگونه کشتند. آنها جواب دادند که ملک الشعرا را نکشتند، بلکه شیخ دیگری را کشتند و ما خودمان ملک الشعرا را تا در منزلش مشایعت کرده و به اینجا آمدیم. سردار سپه با نگرانی گفت معلوم می شود اشتباهی کشتند و سپس سراسیمه سفارت فرانسه را ترک کرد و به این ترتیب واعظ قزوینی به جای ملک الشعرا مقتول شد. مدتی بعد قرار شد مبلغ 500 تومان به عنوان خونبها به ورثه واعظ قزوینی بپردازند، ولی ورثه‌اش هر چه تلاش کردند وجه مزبور را نتوانستند دریافت کنند و خون واعظ بیچاره پایمال شد. دوستان عزیز، از اینکه مثل هر شب شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ بودید سپاسگزاریم. در تهیه این برنامه از دو منبع استفاده شد: کتاب شاهکشی در ایران و جهان نوشته انبر خامه‌ای و کتاب ترور در بهارستان تألیف مهدی نور محمدی. تا فردا شب و برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
میخواست از ته دل با تو اینجوری حرف بزنم، تا یه کاری کن از همه چی غیر خودت دل بکنم، تو میمونی کنار دلم حتی تو روزای بد شدنم، از این رضا با تو میرم تو مرز دیوانه شدن، رو در و دیوار قلب شکستم رنگی ساده بزن، تنها پناه من با باز دین الارز تو، نیافتم از اون بالا ندیدمت که بد شدم من عاشقتم، حالا هوام و داری باشقونه با همه اشکالا، بیمرفت تر از خودم ندیدم و شرمندم، رفیق من عزیز من گذشته و آیندم، با عشقای صورتم به روی تو میخندم، به روی تو میخندم. سناییم که همش دلم تنگ میشه اما خجالتیم، تو همونی که هر دقیقه دقیقا میدونی تو چه حالتیم، عشق یعنی تو که دوباره داری یادم میاری که کیم، با میامد از شده این روزو شین معجزه هاش، گفتی با من مثل اون روزا دیگه غریب نباش، وقتی دلم هم داشت مغاز بین الارز تو، نیافتم از اون بالا ندیدمت که بد شدم من عاشقتم، حالا هوام و داری عاشقونه با همه اشکالا، بی‌معرفت تر از خودم ندیدم و شرمندم، رفیق من عزیز من گذشته و آیندم، با عشقای صورتم به روی تو میخندم، به روی تو میخندم.
با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ، بشنوید برنامه آیش رو.
آیش با همکاری اداره کل صدای استان‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت شما، آرزو بکنم که لحظه های خوب و خوشی را تا این ساعت سپری کرده باشید. در روستای شفیع آباد در بخش مرکزی شهرستان قزوین هستیم، در دل باغ‌های این روستا کنار جوب آبی که از قنات روستا سرچشمه میگیره، در داخل این جوب ها حرکت میکنه، به باغ ها و مزارع میره. آب که این نعمت الهی که نقش مهمی در پیشرفت، توسعه و آبادانی همه نقاط کشور از جمله همین روستای شفیع آباد داره. روستای شفیع آباد در 7 کیلومتری قزوین واقع شده و حدود 360 نفر جمعیت داره که البته این جمعیت در فصول سال تغییر میکنه. عمده‌ترین محصولات زراعی اونها گندم، جو هست و در باغ‌ها هم انگور و بادام به دست میاد. دام سبک در این روستا وجود داره. مزارع روستای شفیع آباد که حدود 800 هکتاره بیشتر دیم هست، باغ‌ها حدود 150 هکتار هست و دام‌ها هم حدود 500 دسته که عمدتاً دام سبکه. در ادامه باز هم با ما همراه باشید در سفرمون به روستای شفیع آباد، با من و همکارانم همراه باشید. انشالله که برنامه امروز رو هم بپسندید. با ترنم زیبای این آب زلال قنات و این صدای موسیقی قشنگش همراه میشیم، بیریم به قسمت‌های دیگر روستای شفیع آباد. در روستای شفیع آباد برای اینکه کارها یه مقدار بهتر پیش بره و بتونن فعالیتایی که در عرصه کشاورزی دارن، حالا فرق نمیکنه در حوزه زراعت، دامداری یا باغداری، بتونه یک روند خوبی داشته باشه، تعدادی از اهالی خودجوش و با انگیزه و علاقه خودشون کنار همدیگه جمع شدن و شورای به نام شورای کشاورزی رو راه انداختن که حالا این شورا فعالیت‌های مختلفی را انجام میده، به ویژه جلب مشارکت‌های مردمی برای اجرای طرح‌هایی که مد نظرشونه. فرصتی فراهم شد برای اهمیت کار و اینکه نقش این شورا تأثیر بسیار مستقیمی در پیشبرد کارهای خود روستا در حوزه کشاورزی داره، با تعدادی از افرادی که در این زمینه فعالیت کردن و خودشون بانی و شروع کننده این حرکت شورای کشاورزی بودن، یک گفتگوی را انجام بدم. اول اجازه بدید آشنا بشم با این دوستان، بعدم میریم به سراغ سوالات مختلفی که در این زمینه وجود داره.
بنده علی یوسفی هستم، دکتر شفیع آبادم.
من حاج جمشید یوسفی، اهل همین روستای شفیع آباد هستم.
حضور شما عابدی، اهل همین روستا.
آقای عابدی و آقایان یوسفی ها که کنار همدیگه جمع شدن، شما چطور برنامه‌ریزی می‌کردید که چه نیازهایی وجود داره که حالا متناسب با اون نیاز بتونید خودیاری مردم رو هم جمع‌آوری کنید؟
این تمام نهرها رو، تمام این رودخانه‌ها رو، تمام همه لارابی کردم با بیلی می‌کنزه تمیز کردیم. امسال هم رسیدیم اینجا دیدیم که نه، اون پلی که آب برده است 1000 تومان زمین داریم اون بره. اصلا رابطه من با اون ور زمین‌ها قطع شده است. حتی یادم پیاده نمی‌رسه. گفتیم آقا این پول ما ببریم برای این پول آخش کنیم. یه سری اعتراض زده. گفتن آقا نمیدونم نمیشه، ایلس بلس. ما نگاهی کردیم. میگیم آقا بشین تو خانتان، شما ساتو معسل هستید. شما به درد ما نمیخورید. من میدونم این آب باید کجا زمینی کجا را باید تک کنم آب بخورد. تو نه بیل دیدی. یعنی خود تو درست بوده رفتی مدرسه آمدی. دانشگاه رفتی آمدی. بس کار عملی از شما نمیاد. این پولی هم که الان اینجا ما اداره کردیم، این پول آب برده است. باید خود دولت میامد با ما همکاری میکرد، ما اینو درست میکردیم. دیدیم متاسفانه کسی به حرفای ما گوش نکرده، اهمیت هم نداد. الان برای موضوع تشریف بیارید ببینید از نزدیک.
آقای یوسفی، آقای عابدی میگه که اون کاری که باید، فعالیتی که باید انجام بشه، چون ما تجربه داریم، سالها یه سال توی صحرا، توی این باغ، توی این زمین‌ها کار کردیم، بهتر بدونیم که چه اقدامی، چه فعالیتی و در چه مقطعی باید صورت بگیره. میخوام که حالا شما هم به عنوان یکی از اعضای همین شورای کشاورزی بفرمایید که این اقداماتی که انجام شده چقدر تأثیر داشته در رشد و بالندگی روستای شما، به ویژه حوزه کشاورزی.
خیلی آقا این الان تأثیر داشته. هر سال که کاری انجام نمیدادن، امسال هم که یه پولی بود ما گفتیم ما اعتماد داریم 24 نفر بدید دست این بنده خدا بذار برن کارش انجام، مانع کارش هم نشید. بالاخره بنده خدا رفتن لودر رو نمیدونن بیل میکانیکی و از این چیزا دیدن و برداشتن آوردن، الان در حال اقدام کار هستم، مشغوله. دستشون هم درد نکنه، ما هم ازشون ممنونیم. کسی که اینجا اومده است الان اینجا این کار با اینا همکاری میکند، یه مهندس است، بچه همین محله است.
آقای یوسفی، اشاره میکنن فردی که حالا عهده‌دار اجرای این کاره مهندسیه که با عشق و علاقه کار میکنه. چقدر اندیخته های علمی ایشون با تجربه های شما تا یه سالها کنار هم دیگه قرار گرفته که کار به خوبی پیش بره؟
آجا چند بار ما چند نفر بودیم، این همین آقای مهندسه، اونم یوسفی است، ما را بر سر کارهای خودش به ما
مثلا در جای دیگه ایشون نمونه کار رو داشت،
این کارو به ما نشون داد، ولی الانم با اون مهندسیش باز از ما نظریه میگیرد.
تجربه بنایی دارم، هم تجربه کشاورزی دارم.
ما نظر ما نیستید محل آباد شد، این آبی که الان اینجا دارد ولمره توی رودخانه این را زم کنیم. خب بیا تو باقستان هم من استفاده ببرم، هم دهاتیم استفاده ببرد.
حالا با این حرکتی که شما کنار هم دیگه انجام دادید تو این شورای کشاورزی، مردم چه نگاهی دارن نسبت به این کار شما که خود به خود اگر اون رو موفق بدونن میتونن مشارکت فعالی داشته باشن؟
خب مردم هم میان میدن اونجا نگاه میکنن، حاضی کار پیشرفت کرده، بالاخره نظریهشون رو به اینا بیشتر است، بالاخره اعتمادشون بیشتر میشه، بالاخره در اختیارشون میذارن هر وست کار رو. نمیدونم الان من خودم بچه هم تراکتور دارم، برداشتم گفتم هر چی خواستن آب رو نمیدونم از نظر چیه با تانکر ببرید برای اینا بزن اونجا کارشان انجام بده.
و این نکته مهمش همینه که اگر دست به دست هم دیگه بدیم میتونیم کارها رو هم راحت‌تر هم مفیدتر انجام بدیم و حتی در زمان کمتر با هزینه کمتر. بفرما آقای یوسف، نکته داره شما؟
آقا من میخواستم این خدمتتون عرض کنم، همون آقای مهندسه اومد اول شروع کرد از سنگ مسئلهش، میخواستش این پولا ببندد. ما اومدیم یه جایی طرحی دیدیم، گفتم که آقا مرتضی اسمش هم این آقا مهندسه، آقا مرتضی اسمش، گفتم آقا مرتضی من یه جا این تجربه را دیدم خیلی هم خوب بود، لوله گذاشتن مسئلهش یه که 80 تا دهنش است. گفتم آقا مرتضی بیا این کارا بکنیم، لوله بذاریم، دو تا لوله بذاریم پلوی هم در 7 متری که دو تا ماشین رد بشه و فلان اینور اونور، خلاصه کار ندیم، سنگمونم کمتر میبره فلان. گفت آقا یوسفی الان اینا که شما به من پیشنهاد دادید 40 میلیون کار ما، 35 میلیون کار ما فرق کرد، یعنی ارزان‌تر برای ما تمام شد. خب تجربه باید مشورت کنیم حاج آقا، یعنی یه نفر نیاد بجت مسئلهش، من میخوام فقط مسئله این فرش تنهایی بلند کنم. آقا مشورت میکنیم، یه گوشش شما میگه یه گوشش من قشنگ راحتن بلندش میکنیم.
انشالله که همیشه موفق باشید. من مطمئنم بعد از اینکه این گفتگوی من با شما سه بزرگوار در روستای شفیع آباد از طریق رادیو الان دارن شنونده ها میشنون، هم لذت میبرن هم خیلی ها میتونن بیان کنار همدیگه بودن رو تجربه کنن. اگر همدلی باشه، همفکری باشه و فکرها نسبت به همدیگه نزدیک باشه، خیلی کارهای بزرگتری میشه انجام. خیلی ممنونم، خدا به شما.
خیلی ممنون.
شنوندگان گرامی، در روستای شفیع آباد هستیم از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین. در ادامه گفتگوها و صحبتهایی که داشتیم با اهالی خوب روستا، اومدیم به یه قسمت دیگه که هم در حوزه دامداری فعاله و هم باغداری. خیلی ممنونم اجازه دادید ما بیام این قسمت باغ شما یه گفتگویی با شما انجام بدیم. فامیلتون چه شما؟
آبدی.
آقای عابدی چند سال اینجا زندگی میکنید تو روستای شفیع آباد؟
همین دنیا اومدیم همینجا شفیع آباد، دیگه 42 سالمانه هست همینجا مشغولیم.
از ابتدا همین کار باغداری و دامداری رو داشتیم؟
بله.
در زمینه زراعت چه فعالیتی داری؟
همون دیگه کشاورزی و برفتن گندم، جو، نخود، دیگه گوسفند هم داریم.
دام سبک دارید پس؟
بله.
چند رست دارید؟ با چند رست شروع کردید؟
همون 20 تا 25 تا گرفتم، حدود 125 تا هستش، 130 تا.
باغ شما چند هکتاره؟
اینجا هکتار چی 5000 متر است. به هکتار نمیشه.
چی دارید محصولاتی که داخل باغ؟
گردو، اکثرا گردو، زیادیش گردو است و شاتوت و جوارت میوه‌ای مختلف. چند بیش زردالو و گیلاس.
آیا حاضر هستی که این شرایطی رو که داخل این روستا دارید شما رها کنید برید زندگی شهرنشینی رو انتخاب بکنی؟
کل قزوین بدم من نمیرم، کل قزوین بدم به من، من دهاتو ول نمیکنم. این از من. حالا یه سری میگن نه قزوین راحت تر از برافتن، امکاناتش بیشتره. نه روستا الان ماشاءالله همه چی دارد اینجا.
زیباتری خاطری که داری از این فعالیت ها چی بوده تا این سال ها که حالا از سن 10-11 سالگی شروع کردی کارو؟
من بیشترین چیزا مثلا مستعلی به من تجربه کسب میکنم ازش، چیزایی هر چی میگم مثلا
مستعلی چه کار فعالیتی داره؟
تو چشاورزی مثلا میگن که این
بزرگترهای محله.
آره نه کلان هم تجربه دارد از زمین ها، میگن این زمین این الان شخ کنی خوب است، اون زمین بکاری خوب است. منم هر وقت کارش انجام دادم واقعا ثمرش رو دیدم. علی آقا
یعنی استفاده کردن از تجربه ها و نصیحت های بزرگان بهترین نقش رو داره در زندگی و راهنمای آدم.
مثلا علی آقا میگم که واقعا این به ما هر چیزی گفته است من انجام دادم. اما
خب شما وقتی که حالا این اندوخته های دیگران رو استفاده کردی، نتیجه اون تجربه ها رو چون به کار بردی موفق بودی، خود شما چقدر دیگران رو هدایت کردی و راهنمایی کردی که اونا هم بتونن قدم های خوب و محکمی بردارن تو زندگی؟
قدم ها جمع میدن بردار خانم خود من گفتیم مثلا بیا کشاورزی کن، خودم باید براش کاشتم و فلان گفتم حالا پول نداره برستم بعدا حساب میکنیم، بیا گوسفند بگیر. حالا ماشاءالله 70-80 تا گوسفند داره تصویر شدم تو این کار. حالا اون چیز یاد رفیق برو فقاش دو سه تا هستم برافتن تصویر کردیم تو شهر آخه فایده ندارد، چون نه چی میگن نه درس داره چی برای نه تجربه کاری دارد چی نداره چی، منظور دهات باز بهتر از براش.
آقای عابدی قصد توسعه اینجا رو هم داری مثلا درخت های جدیدتری کش بکنی یا دام ها رو افزایش بدی؟
دام که اگه جا باشد دام اینجا الان شهرداری نمیداد، اگه شهرداری مجوز بدهد من هم آب دارم هم برق دارم هم جا دارم، همینجا گسترش بدم برای خودم 300-400 تا درست کنم، من مستقل خودم بشم. متاسفانه شهرداری نمیذاره. حالا تو محلم که دیگه جای سنتی از بیشتر از 70-80 تا 100 تا نمیشد نگهداری، جای قدیمی هستیه.
خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشی با همه عشق و علاقه که کارو شروع کردی همچنان ادامه بدی و روز به روز هم کار شما رونق بگیره.
شما درد نخور، زحمت چشید.
به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، امیدواریم که برنامه امروز ما مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا حافظ. یا علی مدد.
سیمان جوبین با تضمین کیفیت دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی جاده‌ای و ریلی برای تمام نقاط ایران، سیستم‌های نوین خدمات رسانی و سامانه اعلام بار مشتریان، رؤیاهایتان را مستحکم‌تر بسازید. سیمان جوبین
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس، هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
روز و روزگارتون فرخنده و سپید. دوستان عزیز همیشه همراه، بشنوید برنامه اتاق فرخنده.